سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش با 412 همین برنامه در خدمت با افتخار در باره ارتباط حواشی ورزش و فوتبال انتخابات فدراسیون فوتبال و بررسی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران مفصل صحبت میکنیم. میرم و برمیگردیم خدمت. به حضور بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه رو در زده با احترام میکنم. بسیار خوشحالم طبق معمول یک شنبه ها 50 دقیقه گپ و گفت و ورزش از طریق قاب دوربین شبکه با شما همراهان صمیمی و خوشحالان محترم داریم. ممنون و متشکرم از همراهی صمیمانتون به اتفاق دوست خوبم علی کارگردان برنامه در این شرایط سخت کرونایی. امیدوارم که همه مردم دنیا به خصوص مردم ایران در صحت و سلامت باشن و این کرونا دست از سر مردم دنیا برداره. واقعا شرایط بسیار سختی رو تحمیل کرده. بسیاری از انسان‌های بیگانه جون خودشون رو از دست دادن. روحشون شاد باشه. بوکسور گیلانی هم سعید زمانی نژاد، من یکی دو روز قبل می‌خوندم که جون خودش از دست و قهرمان بوکس ایران بود و بسیار هم پتانسیل بالایی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جهانی و آسیایی داشت، اما بر اثر ابتلا ویروس کرونا جون خودش از دست داد. روح شاد باشه به خانوادهش، به خانواده بوکس و ورزش ایران تسلیت میگم. امیدوارم مردم ایران آینده بهتر و تنی سالمتر در آستانه نوروز هم هستیم. بهترین هایی برای مردم آرزو میکنم. میخوایم صحبت کنیم درباره حواشی انتخابات فدراسیون فوتبال، مسائلی که گذشته توی این مدت، همچنین نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال که با قهرمانی پرسپولیس پایان رسید. در خدمت گروش بازه دوست خوبم در فرانکفورت آلمان و پیام یونسیبور در وین اتریش هستیم. امیدوارم که به همه مباحث برسیم. بریم به فرانکفورت آلمان. گروش آن خدمت سلام عرض کردم.
سلام عرض میکنم خسروجی، خدمت شما، خدمت آقای یونسیبور و بینندگان این برنامه.
گروش آن میخواستم این سوال ازت بکنم. خب تو دولت و وزارت ورزش به دنبال این بودن که یه جوره فیفا رو اقناع کنن، قانع بکنن که بتونن دخالت مستقیم خودشون رو داشته باشن و توی انتخابات نظر بدن. خب شخص وزیر ورزش میخواست در انتخابات و در مجمع حضور پیدا کنه، رأی داشته باشه و مطمئنن اون مهره خودشون رو هم وارد کار بکنن، اما در نهایت فیفا یه جورایی دستشون رو تا حدودی بست. با همه این مسائل بالاخره علی کریمی فوتبالی ترین چهره این انتخابات وارد عرصه کار شد، اما از خیلی جاها زدن، از حالا از مکانهای قدرت، جاهایی که نظامیان و امنیتی ها هستن و خیلی از همین اعضای مجمع اومدن گفتن که خب به ما گفتن به فلانی رأی ندید. در نهایت تو اون شویی هم که تو شبکه برگزار کردن علی کریمی نرفت، توی مدتی برنامه دیگه رفت که اون برنامه نذاشتن پخشه. می‌خواستم از شما بپرسم، برای کارشناس فوتبال و خیلی‌ها زمان می‌گفتن که آقا بذار یه فوتبالی هم وارد عرصه انتخابات بشه، مگه کمتر از بیشتر از اونها می‌خواد خرابکاری بکنه؟ اما این اتفاق افتاد و در نهایت مشخص شد که نه، اینا فقط این سیستم داره حرف میزنه، فوتبال رو نمیخوام به فوتبالی واگذار کنم. نظرتون میخواستم بدونم.
در تایید صحبت شما، تایید صلاحیت علی کریمی و مهدی مهدوی کیان فقط برای رفع تکلیف و فرار از فشار فیفا بود، وگرنه همگان که فوتبال ایران رو دنبال میکنیم، چه موافق چه مخالف، میدونیم که علی کریمی نبایستی در این شرایط دولتی بودن فوتبال ایران صحبتهایی که علی کریمی انجام داده، رفتارهایی که انجام داده تایید صلاحیت میشد. تایید صلاحیت علی کریمی فقط به خاطر این بود که فیفا فشار نیاره و اجازه بده این انتخابات انجام بشه. اما در پیرو فرمایش شما که به اون برنامه ضبط شده یه پخش شده در فوتبال برتر اشاره کردیم، در مورد مناظره سه کاندید از چهار کاندید منهای علی کریمی، ما اگر اون دو ساعت رو بشینیم از اول تا آخر دقت کنیم، اولا که سه نفرشون هیچ برنامه‌ای ارائه نکردن، هر سه نفر متفق القول بودن که باید این فوتبال فلان شود، بهمان شود. من یاد مناظره کاندیدای ریاست جمهوری افتادم که آقای رئیسی اومد گفت فقر باید ریشه‌کن شود، ولی هیچ برنامه ارائه نکرد برای ریشه‌کن کردن فقر. این سه عزیزم اومدن همین شعارا رو دادن. خب بیام اشاره بکنم، آقای آجرلو در این برنامه اعلام نکرد، اما قبلش اعلام کرده بود من میام میلیاردی به هیئت‌های فوتبال کمک میکنم بر اساس توانایی‌ها و پتانسیلی که دارن. فوتبال باید دست ما فوتبالی‌ها باشه و خودش رو یک فوتبالی میدونست که چون نوجوانی تو محلشون فوتبال بازی کرد. آقای خادم گفتن که من مدیر از خارج میارم و آقای هاشمی هم که گفتن من 60 و چند کنگره جهانی شرکت کردم. اما ما اگر بخوایم صادقانه برخورد کنیم، برنامه علی کریمی هم من وسط بگم که تا روز آخر اعلام نشد، گفت من هر وقت برنده شدم میام برنامه رو اعلام میکنم. اینم در نوع خودش واقعا یک رنسانس در انتخابات، هر انتخاباتی که باشه. قرار نیست ما اگر یه نفر رو دوست داریم، قبولش داریم، باش خاطره داریم، عیباش رو نبینیم. و هیچ وقت کسی که برنامه اعلام نمیکنه نبایستی ما بهش اعتماد کنیم. ما یک بار بله آری خیر به جمهوری اسلامی هیچ برنامه به ما اعلام نکرد، بهش اعتماد کردیم. 42 سال داریم در این منجلاب دست و پا میزنیم، چطور ما بایستی به علی کریمی اعتماد کنیم؟ اما گزینه ای دیگه نبود در بین این 4 نفر. نمیشد که از چوب آدم بتراشم. خود آقای، البته هر ستاشون، در سوال آخر میثاقی در برنامه فوتبال برتر ازشون پرسید که به مهندسی شدن انتخابات فکر کردین؟ فکر میکنین؟ هر سه متفق القول بودن که ما در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام انتخابات رو قبول داریم. 2 روز بعد از این صحبت ها شخص آجرلو اومد مسابقه کرد، گفتش که صحبت هایی شده که دارن مهندسی میکنن انتخابات رو. کسی که قبلش اعلام کرده بود من هیچ اعتراضی نخواهم. بخوایم مقایسه بکنیم، من یک مقایسه با فوتبال آلمان، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان قبلا داشتم، اجازه میخوام بازم تکرار بکنم. فریتز کل از 1994 تا 2010 رئیس مارکتینگ فرایبورگ بوده، بعد میاد مدیر تیم میشه، بعد میاد پرزیدنت میشه در فرایبورگ. اینو میام کمیته انتخاب معرفیش میکنه به فدراسیون که اینو انتخاب بکنین، مورد صلاحیت قرار میگیره. کسی که در فوتبال اون تجربه رو داشته، در هتلداری و رستورانداری و پولسازی تجربه داشته و کسانی بود کسی رو انتخاب کرده فوتبال ما که بتونه پولساز باشه، نه پول خرج کنه. متاسفانه منهای علی کریمی که هیچی ازش نشنیدیم، 3 نفر بعدی هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی نداشتن.
بسیار ممنونم از کوروش بازیاد. بریم به وین اتریش. پراجا خدمت سلام عرض کردم. کوروش به درستی اشاره کرد که واقعا نمیشه به حالا منهای علی کریمی که فوتبالی به 3 نفر دیگه اعتماد کرد، چون خودشون از داخل اون نظام و همه چی هم تایید کردن. خواستم ازت بپرسم، کیومرث و هاشمی که خب تو این انتخابات خیلی هم صحبت میکرد، برنامه محور بود، رد پاش کاملا در تعلیق فوتبال ایران بعد از جام جهانی 2006 هست و اونجایی که آقای دادکان و دیمای علی آبادی برگانی خود ایشون معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش. اما صحبت هایی که میگه، اصلا من یه لحظه فکر کردم که ما به قول کوروش در کشور مثل آلمان هستیم، اتریش هستیم یا سوئیس هستیم، همه چی بر اساس دموکراسیه. این یه مطلب. و اینکه خب علی کریمی رفت توی برنامه شرکت کرد، این برنامه رو نگذاشتن پخش، همون جایی نداشتن که اون ساکرا شرکتی که برای صدا و سیما هست نگذاشت، مجوز نداد. باز من برزم، مگه چه صحبتی کرد و چه چیزی مثلا محرمانه میخواست اعلام میکنه، مثلا چه چیزی میخواست الغا بکنه که حتی تا این حدم به چهره ملی اینجوری میتازه؟
خب من خدمت شما کوروش بازیار عزیز، نازنینتون و همینطور مردم شریف ایران از سلام و ادب دارم. آخر اصلا بحث صحبت کردن خاص و غیر خاص نیستش. وقتی آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که خب به حال نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مؤسسه هست، میگه که علی کریمی صلاحیت نداره، یعنی نداره، تموم میشه دیگه بحث. اگه میمد جلوی دوربین 1 ساعت و نیم میشست، هیچ حرفی هم نمیزدم، اجازه نمیداد ساترا که این داستان پخش بشه. حالا ماجرای ساترا خیلی مفصل طولانیه، بعدا باید در موردش صحبت کنیم. کیومرث هاشمی رو گفتیم. کیومرث هاشمی به هر حال میدونیم که تمام از سال 1372 که وارد در حقیقت پست مدیریتی در تربیت بدنی ملایر میشه به بعد در تربیت بدنی همدان و یزد و اینا، همه پست های ریاستی درجه یک ورزش ایران رو تجربه کرده و دیگه فدراسیون فوتبال مونده. یه بار من با آقای کیومرث هاشمی زمانی که بخش ورزش در حقیقت وزارت آموزش و پرورش رو در دست داشتم، در رادیو جوان مصاحبه داشتیم تو هم برنامه 442 که قرار شدش ایشون بیاد صحبت بکنه و اینا. قبلش کمی منو توجیه کردن که پیام جان مثل همیشه ترمز نبر، حرف نزن، فلان، با زحمت آوردیمش، قراره بیاد برنامه‌اشو بگه، کارهایی که کردن توی این مدت رو بگه و بره، کاری به کارش نشته باشه. ما گفتیم کاری نداره صحبت کنه بره. ما ایشون اومد روی خط و 10 دقیقه 15 دقیقه یه تک صحبت کرد. کل برنامه 442 59 دقیقه بود که این وسط هم ما چند تا آنونس و حالا چیزای دیگه داشتیم، کلن مثلا شاید 40 دقیقه ما آنتن داشتیم. واقعا ایشون 10-12 دقیقه یه تک حرف زد. همه حرفشو که زد، من این گوشی که روی گوشم بود و گذاشتم پایین که اتاق فرمان زیاد فریادهاشو نشنم. گفتم آقای هاشمی متشکرم از شما که صحبت کردین. لابلای صحبت‌های شما یه مسئله‌ای بود، گفتین که ما طی یک سال اخیر بیش از 150 مدرسه تخصصی ورزش در کل کشور ساختیم که از اینها یک سومش در تهران، یعنی حدود 50 تا مدرسه تخصصی ورزش ما در تهران داریم. من به خاطر اینکه به هر حال در اقوام فامیل دور نزدیک بچه‌هایی که در دبستان اصلا راهنمایی اصلا دوست دارن که به مدرسه ورزش برن، میشه اسم دو تا از اینا رو من بگی؟ گفت حضور ذهن ندارم. گفتم اسم یه دونشو بگید. گفتش که من الان خب با آمادگی نیومدم روی خط که صحبت بکنم، ولی میدونم که مثلا 150 تا مدرسه هستن. گفتم آقا یه دونه از این 150 تا کل کشور اسمشو میتونیم بگین، آدرسش هم نمیخوایم. یعنی شما اگه همینجوری میگفتین مدرسه امام علی هم مورد قبول بود، چون به هر حال نصف اتوبان‌های کشور، نصف خیابان‌های کشور، نصف ورزشگاه‌های کشور به اسم یا امام علی یا ورزشگاه تختی یا امام خمینی دیگه. یعنی همینجوری یعنی میگفتم یعنی اصلا شما ببینید که کیومرث هاشمی میاد رو خط برنامه میگه ما 150 تا مدرسه توی یه سال ساختیم، مدرسه تخصصی ورزش، و نمیتونست اسم اینا رو بگه چون اصلا نساخته بودن. من یه چیز دیگه بگم بعد دیگه حالا بریم کمتر صحبت بکنم. یه نکته دیگه ای هستش که قبل از این که اصلا انتخابات برگزار بشه، حالا آقای بازیار یه نکته جالبی گفتن که همه گفتن ما پایبند هستیم به انتخاباتی که برگزار میشه اینا. یه زمزمه هایی در تیم رسانه‌ای ایشون برقرار شده بود و ما حالا میشنیدیم جست و گریخته، مبنی بر این که اگر آقای آجولو انتخابات رو باخت، داستان رو به فیفا ببرن. از این بازیایی که مهدی تاج همیشه میکرد و تا یه کمی احساس خطر میکردش توی ایران که حالا قوه قضاییه نیاد، سازمان بازرسی نیاد، مجلس نیاد، به عنوان دو شغل شما بازنشسته بیرونش بکنه، بلافاصله داستان این بود ایف سی و فیفا. یعنی آجولو اصلا قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه، رئیس بشه یا نشه، داشت بشه این داستانی فکر میکرد که من از الان با برگ فیفا بازی بکنم، شما دیگه حساب در آینده چه شدم.
بسیار ممنونم از پیام یونس پور. واقعا هم کوروش هم پیام هم خیلی از کارشناسا نکات درستی رو اشاره میکنن. واقعا من خودم توی این افراد نفر دلسوزی رو برای فوتبال ندیدم. با همشون هم من مصاحبه‌های مختلف داشتم، از آقای آجرلو بگی، کیومرث هاشمی، علی کریمی که با خیلی دوستی دیدم داشتم توی جام جهانی قبلش، بعدش مصاحبه‌های متعدد، یکی دو تا مصاحبه ازش گرفتم که یه مصاحبه زمان آقای تاج بود که علی دایم سرمربی بود، یه مصاحبه که اصلا از پله اتوبوس نذاشتن بره بالا و اونجا تیم ملی خطی زدن. خب صراحت لهجهش در نقودش بی‌نظیره. من که کیومرث هاشمی توی دوره انتقالی فدراسیون فوتبال و کمیته بود، واقعا رفتاره من از ایشون دیدم که عجیب و غریب بود. به عنوان یه مدیر درجه یک توی ورزش، نفر دوم اون زمان سازمان تربیت بدنی، واقعا کارهای انجام میداد که برای خود من عجیب و غریب بود. حالا دیگه امیدوارم فوتبال ایران دست این افراد نیفته، چون نفر دیگه ای هم نیستش که بخوان در موردش صحبت بکنن. و به نظر من آینده تیروتاری در انتظار فوتبال ایران خواهد بود، در حالی که تیم ملی هم شرایط بسیار سختی رو داره. کوروش خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه، پیش بینید از این فدراسیون فوتبال با چشم انداز فوتبال ایران چیه؟
خب دوباره دست راست کردن مقابل دولتیان و حالا بر اساس اون عقاید و اعتقادات شخصی که دارن و شاید هم تظاهر باشه، نمیدونیم، به مذهبیون و ائمه جمعه و جماعات در برگزاری مسابقات به نام‌های مختلف، لغو مسابقات داخلی و بین‌المللی به مناسبت‌های مذهبی مختلف و عدم ثبات رأی، نبودن در نداشتن اعتماد فوتبالی‌ها در فوتبال ایران و ناشناس بودن در فوتبال آسیا و دنیا، همه اینا رو کنار هم بذاریم می‌بینیم که آینده روشنی در انتظار فوتبال ما نیست. اگر یه تقیب توقی خورد و اسکوچیش تیم و برد جام جهانی یا حداقل از این مرحله عراق و بحرین رو زد و صعود کرد به مرحله بعد، اینا برای خودشون مجسمه میسازن و مطمئن باشید که ما باید ماها و سالها منتظر مصاحبه های این آقایون باشیم.
بسیار ممنونم. پایان لحظات پایانی آقای علی نژاد، من روز جمعه یه مصاحبه ازش دیدم، اصلا ایشون فوق‌العاده است، بی‌نظیره. میگم ما دیگه بعد از نامزد کسی که میاد رئیس فدراسیون فوتبال میشه وام بگیریم و اونا خیلی بعدشون خوبه، میتونن به وزارت ورزش کمک کنن و اصلا ما هیچ کاندید مورد حمایتی نداشتیم. واقعا این صحبت‌ها از پوزیشن یه همچین آدمی که میاد تو این سمت قرار میگیره اصلا بعیده. من نمیدونم وام از کی میخواد، به وزارت ورزش میخواد از کاندید فدراسیون فوتبال وام بگیره؟
ببین ما یه فیدبک بریم به دو سه هفته پیش، من یه صحبتی کردم، یکی از شبکه 4 صدا و سیما، یکی از مدرسین حوزه علمیه قم رو دعوت کرده بودن، بعد این ایشون جزء هیئت رئیسه حوزه علمیه و اینجور چیزا بودن، خیلی هم استاد برجسته‌ای بودن و درس خارج میدادن اینا، ایشون اومدن یه موردی رو اشاره کردن، گفتن که آقا ما میدونیم که رئیس هیئت دولت شبا میشینه و میکشه، تریاک میکشه و پای منقل و چونم بافور و اینجور چیزا. بعد گفتن که بله، یه مصاحبه دیگه هم که همون صحبتشون گفتن که کسایی که توی جمهوری اسلامی به یه مقامی میرسن شیر خلق بودن. ایشون گفتن، من نمیگم، برای این عرض بنده نیست، من این ساد بزرگ در حوزه علمیه قوم در شبکه 4 جمهوری اسلامی چنین چیزایی. خب به هر حال با توجه به صحبتایی که میشد ما حدس میزدیم که اینا، من قبلا هم عرض کردم که اینا یه چیزی میزنن که این حرفا رو میزنن، یعنی آدم عادی نمیتونه، یعنی مستم باشه از این حرفا نمیزنه، یعنی حتما یه چیزی میزنه. سر این که حالا این داستان سنتیه یا سنتیه، همیشه ابهاماتی وجود داشت که مثلا در مورد آقای علی نژاد هم وجود داره که خب به نظر میرسه که سنتیه چیزایی که میزنن، وگرنه خب دیگه همین دیگه. من فکر میکنم در اینجور مواقع شما وقتی چنین صحبتایی میشنوین اصلا نیازی نیست از بند سوال پرسین، همون استاد درس خارج و حوزه علمیه قوم از بزرگان برخورد حوزه علمیه پاسخ شما رو دارم.
بسیار ممنونم کوروش. لحظات پایانی خوب لیگ برتر این فصلش تموم شد، با قهرمانی پرسپولیس با هم تو هفته های متمادی صحبت کردید و شما اشاره کردید بعد زمان داد به این پرسپولیس و یه جورایی توی اواسط فصل هم اشاره کردی که ترس رو در ساق بازیکنان میبینید و در نهایت اون تمرکز لازم رو ندارن. درباره قهرمانی پرسپولیس و این هفته‌های اخیر که 5 تا بازی پشت سر هم بردن و تونستن قهرمان بشن.
خب صادقانه اگه بخوایم اشاره کنیم به روند بازی پرسپولیس، این که بازی‌های عقب افتادش رو به هر دلیلی، حالا من عینک بدبینی ندارم، دنبال توهم توتم نیستم، به هر دلیلی بعد برنامه‌ریزی کردن طبق قوانین نوشته و نانوشته فوتبال دنیا. وقتی یک تیمی فوتبال بازی عقب افتاده داره، باید بازی‌های عقب افتادهش رو انجام بده به سیکل بازی‌های مساوی برسه. برای پرسپولیس این نبود و این شانس بزرگی بود که حتی چند روز بعد از اتمام لیگ نیم فصل بیاد بازی عقب افتادهش رو با گلگهر انجام بده و همه چی دست خودش بود، ببره، بره صدر جدول، نبره صدر جدول رو از دست بده. این یک بخشیه که به بازیکنان و مربی پرسپولیس هیچ ربطی نداره. بهش برنامه دادن گفتن فلان روز برو بازی تو انجام بده. اما از نظر فنی چه کسانی پرسپولیس رو دوست دارن، چه کسانی دشمن خونی پرسپولیس هستن، بایستی به روند بازی های یحیی گل محمدی از سبای قم، ذوب‌آهن، تراکتور تا این پرسپولیس نگاه کنن. تیم های یحیی در مالکیت و خلق موقعیت در پشت 18 و محوطه جریمه حریف ید طولایی دارن. حالا این موقعیت ها به گل تبدیل میشه، همش دست بازیکنان یحیی نیست، تیم مقابلم دفاع داره، دروازه‌بان داره و دفاع میکنن. تعداد گل های خورده یحیی هم کمه، بنابراین بایستی از نظر فنی به این تیم احترام گذاشت. میگم چه دوستدار پرسپولیس چه دشمن خونی پرسپولیس باشه، این بخش فنی این بازی است. اما فوتبال به خصوص فوتبال ایران فقط بحث فنی نیست. ما اگر پنجره‌های بسته و باز تیم‌هامون رو ببینیم، اختلافاتی که در هیئت مدیره هست، مدیر عاملی که میره میاد، مربی صدرنشین رو اخراج میکنه، همه اینا رو کنار بذاریم، میبینیم تا آخر فصل نمیدونیم چه اتفاقی میفته. اما از این 16 تیم فقط پرسپولیس فوتبال بازی نکرد. بایستی به تیم محرم نویکیا در سپاهان احترام گذاشت. فوتبال نترسی بازی کرد. گل زد، گلم خورد و اختلاف گل زدش نسبت به گل خوردش چیز شکننده‌ایه. تیم قهرمان میشه که گل خورده کمتری داشته باشه. اما در بین این 16 تیم ما نبایستی از آلومینیوم عراق و رسول خطیبی بگذریم. نبایستی به تیم نفت مسجد سلیمان احترام نگذاریم، صنعت نفت آبادان رو نبینیم، مثل رفسنجان رو نبینیم و حتی پیکان مهدی تارتار. اینا تیمایی بودن که فوتبال بازی کردن، الان جایگاهشون در جدول در نیم فصل قابل احترامه. بازم تاکید میکنم در 15 بازی دور برگشت واقعا همه چی ناشناخته است، چون میدونیم چه اتفاقاتی ممکنه شب بخوابیم صبح روی میز مدیران و عامل و حتی روی نیمکت تیم‌های مختلف فوتبال ایران باشه.
کوروش خیلی زمان نه، یک دقیقه، یکی دو تا برنامه قبل در مورد فکری و استعداد صحبت. مشکل این باشگاه چیه؟ از الان یه بازیکن مثل قائدی دارن که خب میشه بگو تاثیرگذار بازیکن این تیم، اما 10 روز تو تمرین نبود، یا بوریا غفوری یا این صفحه های مجازی که میگن ادمیناش در خارج از ایرانه، کلا هیچ کس نیست که تقصیر رو گردن بگه آقا این مشکل این تیم چیه.
هیچ خانه بی بزرگ نشه آقای مجازی. استقلال بزرگ نداره. محمود فکری، من قبلا تو همین برنامه و جای دیگه اشاره کردم، آرزوش داشتن یه مرسدس بنز آخرین مدل بود، بهش رسید، اما توانایی استفاده از اون رو نداره. خودش اومد تو برنامه فوتبال برتر اشاره کرد، با زبان سلیس فارسی آسان گفتش که بذارید این تیم بدون تاکتیک قهرمان بشه. نمیشه. استقلال دارای استراتژی نیست، با تاکتیک های مختلف با توجه به ارنجی که میفرسته زمین داره به نتیجه میرسه و نتیجه از دست میده. در مورد بازیکنان باید اشاره کنم، فیفا این شانس رو به بازیکنان ایرانی داد، طبق قانونی که نوشت و شامل حال همه بازیکنان میشه، اگر در فلان روز از درصد مبلغ قراردادشون واریز نشه میتونن تمرین نرن، میتونن یک طرفه لغو کنن. بنابراین حق طبیعی بازیکنان هست، چه وریا چه قائدی چه دیاباته، به حقشون در روز موعودی که براشون طی شده پولشون رو واریز کنن. بنابراین همه اینا رو کنار بذاریم، اگر یک مدیر توانا، بزرگ، کاربلد، فوتبالی بالای سر این تیما، نه فقط استقلال، همه تیما باشه، اولا مربیانمون در نیم فصل تیمو جا نمیذارن برن یه تیم بهتر، دوم بازیکنان اعتراض نمی کنن، سوم تماشاگران در مجلس نمیرن که نمایندگان مجلس عدد 6 رو براشون نشون بدن.
درست. بسیار ممنونم از کوروش. پیام خیلی کوتاه نظرتون هم بدونم که این مشکل استقلال چیه، واقعا از کجا نشأت میگیره؟ کوروش هم به درستی اشاره کرد، فنی غیر فنی چیه داستانش؟
این واقعا خیلی کوتاه نمیشه در مورد این ماجرا صحبت کرد، باعث سوء تفاهم میشه، باعث کمگویی میشه. آقای بازیار یه موردی رو اشاره کرد، همین اینکه واقعا هیچ جایی بدون بزرگتر نشه. من فکر میکنم که واقعا شاید اگه منصور پورعیدری خدا بیامرز زنده بود، با حرفایی که میزد میتونست شاید خیلی فضا رو کنترل بکنه. همونطوری که زنده بود و باشگاه استقلال و زمانی که اسمش تاج بود داشتن کلن منحل میکردن و این اجازه رو نداد و یک تنه ایستاد و حتی بدنام شد، ولی حالا نمیگیم یک تنه، خیلی ها تلاش کردن، منصور پورعیدری هم بشه. شاید اگه خیلی های دیگه فیل نمیشدن، دور نمی رفتن، دورشون نمی کردن، میتونستن کمک بکنن. بذارین یه فرصتی باشه در مورد استقلال، چون میتونه اصلا هر حرفی که تو تفاهم بشه بهتره که یه جای دیگه یه فرصت بهتر صحبت کرد.
بسیار ممنونم از پیام یونسپور و کوروش بازار. امیدوارم که هرچی خیر و سلامت فوتبال ایران اتفاق بیفته و در نهایت کار دست کاردان باشه. یه تصویر کوتاه در بخش بعدی خیلی. حضور بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که خب امروز 10 اسفند انتخابات فدراسیون فوتبال هم برگزار شد. ما تو 2 هفته هم که صحبت کردیم تحلیل کردیم حضور کاندیداهایی که واقعا میتونستن بیشتر باشن. تنها فرد فوتبالشون علی کریمی بود که هم علی کریمی رو بر نتابیدن این نظام و این سیستم و از هر کجا که فکر بکنیم اومدن و زدن. حتی برای من جالب بود، یکی از رؤسای هیئت‌های فوتبال ما بوشهر بود، اعلام کرد که به ما گفتن که آقا به ایشون رأی ندید و اصلا دیگه تکلیف رو مشخص کرد. یا تو توی برنامه هم ایشون رفت که شرکت کرد، اون برنامه رو اجازه پخش ندادن و در نهایت نشون بده که آقا این سیستم قائل نیست به اینکه نفری بیاد حالا علی کریمی باشه و هر کسی میخواد هم کار بکنه، هم مردم دوستش دارن و خودش هم اهل اون حرف و فنه، بیاد برای کاری انجام بده و یه اسم از خودش نامی از خودش به جا بگذاره. این سیستم دنبال افرادی هستش که مطامع اونها رو در نظر بگیره و در نهایت جزء حلقه خودیا باشه که هر روزم داره حلقه کوچیک‌تر میشه و شرایط بسیار سختی هم برای ایران درست کردن. میخوام صحبت کنم با ایرج خان علی‌زاده در پاریس و فریدون خان شیبانی در روتردام و هلند درباره موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم و یک کوتاه به لیگ قهرمانان اروپا سری خواهیم زد که دوره رفت مرحله اول حذفش تمام شد. ایرج جان خدمت شما سلام عرض کردم. من توی مقدمه‌ام گفتم که این انتخابات شرایط به کجا رسید. آقای محمد دادگان که خود شما در چندین برنامه در مورد مدیریتش و حالا سالم بودنش و شرایط کاریش صحبت فرموده بودید، اومد اشاره کرد که علی کریمی در قلب مردمه و در نهایت سیستم نمیگذاره که ایشون وارد بشه و اشاره هم کرد که خود نظام باعث شده که فوتبال به اینجا برسه. پس از شما سوال بکنم، اگه علی کریمی در ایران نتونه حرف دل مردم رو بزنه، خب تکلیف بقیه مشخصه دیگه.
با عرض درود به بینندگان این برنامه و همه دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا و علی و دوستان فریدون که سر و مر گنده نشسته و ما به هر حال خیلی هم خوشحالیم. تو هم همینطور علی جان، امیر جان. من فکر میکنم یه نکته که خودت اشاره کردی در واقع نکته اساسی همون مسئله که به هر حال گفتید از قول آقای دادکان، ولی واقعیت اینه که این رژیم اصولا آدمهایی که اسم در میکنن هیچ وقت نمیپذیره. شما نگاه بکنین دیگه، عبدالله موحد رو دعوتش کردن به ایران، بعد خب یه آدمیه که بیشترین مدال ها رو در تاریخ کشتی ایران آورده، یه آدم صاحب نامیه در مجامع بین‌المللی کشتی، ولی ممنوع خروجش کردن. یعنی شما نگاه بکنی میبینی که خب علی کریمی همین روزنامه سازندگی روز پنجشنبه تیت زده بود یکی علیه همه، همه علیه یکی. بعدم خودتونم اشاره کردیم که اون برنامه‌شو ترجیح داد به جای شبکه 3 در یک برنامه انترنتی به اطلاع مردم برسونه برنامه انتخاباتیشو، ولی اجازه نداده اون برنامه پخش بشه. به هر حال شما اگر یادتون باشه خود علی کریمی و مهدوی کیا وقتی اومدن گفتن ما برای مبارزه با فساد میه، گفتن برای فوتبال پاک میاد. همچین چیزهایی اصلا فکر میکنید عملی باشه با این وضعیتی که الان فوتبال ایران در این 42 سال داره، با وضعیتی که خود رژیم داره؟ الان میبینید که هر وقت انتخابات میشه یه مقدار جار و جنجال را میفته و بعد از انتخابات دو مرتبه همه چیز بر میگرده به اون روال اولش. من فکر میکنم که علی کریمی خودشو واقعا به هر در دیواری زد که بتونه بیاد و به هر حال به عنوان یه فوتبالی بیاد در فدراسیون فوتبال. ولی با وجودی که آقای دادکان پشت سرش بود و حمایت میکرد، یه نکته رو من بگم که هیچ کدوم از این فوتبالیستای نامدار، آقای عزیزی، آقای علی دایی، حداقل 20 نفر میتونستن بیان یه نامه امضا بکنن و از علی کریمی حمایت بکنن، اما برای چی هیچ کدوم نیومدن؟ برای اینکه همه میترسیدن، میترسیدن که به هر حال رژیم که به هر حال نظر خوبی با علی کریمی نداره اونها رو هم یه جوری در این ماجرا قرار بده. من فکر میکنم که بسیار شاید این نتایج انتخابات فدراسیون شگفت‌آور باشه، برای اینکه من فکر می‌کنم یک کسی انتخاب شده که کسی فکر نمی‌کرد و به هر حال کیومرث هاشمی، حالا اگر واقعا همچین چیزی نشد، کیومرث هاشمی قبل از چیز رفت کنار، مسائل همه برگشت به علی کریمی رو هم که نمیخواستن انتخاب بکنن، برگشت به آقای خادم و بعد هم آقای بهارلو همچنان برگزار کننده، یعنی پشت سر این فدراسیون فوتبال هست، برای اینکه نمیخوان واقعا اون مسائلی که هست. شما الان این قرارداد ننگین ویلموتس رو ببینید، اگر خوبی فاش بشه که چه کسانی در این قرارداد سهم داشتن، یا مسائل بدهی های ننگینی که الان هست، یا مسائل دیگه ای که الان هست، اینا واقعا اگر مثلا علی کریمی و مهدوی کیا می اومدن خب مجبور بودن که این چیزا رو یه مقدار فاش کنن، یه مقدار بیان مسائل اصلی رو بگن و نمیخوان اون باندی که الان چندین سالی فدراسیون فوتبال به خصوص رو اداره میکنه، نمیخوان این چیزا افشا بشه. یه نکته دیگه هم همین فدراسیون والیباله. شما نگاه بکنید که یک نفر والیبالی تو این فدراسیون نیست. همشون بله. به هر حال امیدوارم که یه روزی بالاخره این کشور ما هم یه وضعیتی پیدا بکنه. مثلا همین فدراسیون فوتبال فرانسه میخوان سال آینده رئیسش رو عوض بکنن. بابا این جنجالا دیگه نداره.
درسته. خب. بسیار ممنونم. بریم به روتردام هلند. آقای شیبانی، آقای عدیزاده به درستی اشاره فرمودن، خود شما تو هفته قبل اشاره فرمودید، کارشناسای دیگه و قطعا رسانه‌ها هم رصد کردید. موقعی که آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول که ایهام داره اشاره میکنه که علی کریمی صلاحیت در ریاست نداره به دلیل حمایت از جنبش سبز مردم، خب خط تو مشخص میکنیم. واسه از شما بپرسم، علی کریمی اگه محبوب امثال علی کریمی، علی پروین و کسایی که آره محبوبه، اگه ما مردم نباشن خب با چه کسی باشن؟ خب اگه علی کریمی نتونه بیاد حرفشو بزنه، پس کی باید بیاد حرفشو بزنه؟
خب ببینید، شما اگر مملکت رو نگاه کنید میبینید که صحبتهای آقای عدیبزاده بود، واقعا یه حالتیه که واقعا انتخاب علی کریمی و مهدی مهدوی کیا یک چیز عجیبی به نظر میاد. تازه اینم بهتون بگم، اگرم بخوام یک همچی کاری بکنن که دیگه امروز تکلیفش روشن شد، این رو میان با تهدید علنی میکنن که مثلا فرضاً فلان چیزو نباید بگی، فلان حق حرف زدن نداری. و در این حالت ما میدونیم که نه علی کریمی، نه مهدی مهدوی‌کیا، نه فوتبالیستای واقعی هیچکدوم حاضر نمیشن زیر بار زور برن که به دروغ هم هست و حرف صحیح نیستش. واقعا الان تو مملکت ما یه حالتیه که فقط دارن نمایش بازی میکنن که رژیمه سر جاش بمونه و دزدیا سر جاشون بمونن، دزدا بدزدن. به قول شما بود یاد الان آقای خسروجردی که گفتن که الان دنبال اینن که مثلا فرض کنید فلان مسئله فلان آدم یا دروش جنجال میکنن و بعد این جنجال رو به تبدیل میکنن که بله آقای روحانی شد رئیس جمهور، مردم به ایده های خودشون رسیدن. من فکر میکنم مردم ما هم الان دیگه به اون آگاهی رسیدن که تمام اینا نمایشه و باید جلوی نمایش رو گرفت. الان رژیم ما تو مسئله همین سیستان و بلوچستان گیر کرده، این یک واقعیتیه. حالا میگن اونجا رو سرکوب کردیم، آیا اینا میتونن تا ابد همه جای ایران رو سرکوب کنن که این رژیم بمونه، رژیمی که شما با روز اولش مقایسه کنید؟ واقعا جمهوری اسلامی روز اول به یک عادتی رسیده بود که همه باورش داشتن، واقعا درصد خیلی کمی بود که باور نداشته باشن. الان چند درصد موافق داره؟ اگر یه انتخابات آزاد بذارن آقای روحانی میشه رئیس جمهور یا رئیس جمهور بعدی مثلا فرض کنید آقای نمیدونم چیز چهردار سابق و رئیس مجلس فعلی میشه رئیس جمهور و مردم مورد علاقه مردمه. مردم فهمیدن که اینها همه دروغه و یک نوع شارلاتان بازیه. بنابراین من اعتقاد دارم که این فدراسیون فوتبال با جمعیتی که داره، با اون حالتی که داره، به هیچ وجه نمیتونه نماینده به اصطلاح چیز باشه، یک قشر اقلیتی باشه که مخالف رژیم حرکت کنه. و در این حالت هم شما علی کریمی رو من فکر نمی کنم جایی داشته باشه در این مملکت. در این چیز وضع مالیش اگه خوبه ارزه خودش بوده، هنر فوتبالش بوده و اینا همه مسائلیه که خیلی مورد توجه بوده. آقای کریمی تا اینجا اگر هر چی به دست آورده رو لیاقتش بوده و نه روی زد و بند و دزدی و اینا. من به شخصه اون و بقیه فوتبالیست‌ها احترام می‌ذارم و اونهایی که با رژیم خودشون رو همسان می‌کنن، برای هر تیمی می‌خواد باشه، پیرن رهبر رو در میارن به صدا بالا می‌ندازن، اینها معدود هستن و فقط می‌خوان با حکومت وقت زندگی کنن، ولی این حکومت پایدار نیست.
بسیار ممنون از استاد فریدون شهبانی و امیدوارم که واقعا مردم ایران آینده بهتری داشته باشن. شرایط سخت کرونا، این اتفاقاتی که داریم، عجیب و غریبی که داریم، گرانی افسار گسیخته، فقر، فساد گسترده در بین مسئولان، همین ظلمی که به اقلیت‌ها میاد، مردم ایران، همین مردم سیستان بلوچستان که واقعا در شرایط بسیار سختی هستن، دارن دست و پنجه نرم میکنن و این رژیم از روز اولی هم که اومده با اقلیت‌ها خیلی بد برخورد کرده و همین نمونه آخرش هم تیرهای مستقیمی که به مردم بیپناه سیستان بلوچستان زدن و در نهایت این کارترهای نفتی، کارترهایی که کارهای اقتصادی و مافیایی که هستن. جالبه، میگن که آقا هر کار، هر خلافی هست ما میخوایم انجام بدیم و هیچ رقیبی هم نمیخوام. امیدوارم یه آینده بهتری در انتظار مردم ایران باشه که شایسته‌ش هم هستن. آقای ادیب‌زاده زمان نداریم، اما خواستم از شما بپرسم، لیگ قهرمانان اروپا دور رفت مرحله اول حذفیش تمام شد، رئال به سختی آتالانتا رو بود، جایی که سرمربی آتالانتا آقای گاسپارینی خیلی شاکی بود از اخراج مدافعش، زیدان بالاخره یه کمی از زیر فشار اومد بیرون، چلسی یه بازی سخت رو در مادرید برد، شرایط سیتی که اومد گلادباخ رو زد الان در بهترین حالت خودشه. یه تصویر هم ما در بخش قبل تقدیم بینندگان کردیم، گل زیبای اولیویه ژیرو بود که من واقعا فکر می‌کنم این بازیکن هنوز به حق خودش نرسیده، مهاجم بسیار گلزنیه و آقای توخل هم اشاره کرد این مهاجم 36-37 ساله انگار مثل جوان 20 ساله داره کار میکنه. نظر شما در مورد دور رفت این بازی ها و بازی های شب پایانی میخواستم؟
اتفاقا من یکی از بازی های خیلی چشمگیری که دیدم همین بازی چلسی بود مقابل اتلتیکو مادرید، که خب اتلتیکو تو زمینش نمیخواست شکست بخوره، اما این گل آکروباتیک جیرو باعث شد که چلسی الان شانس رفتن به دور بعدی رو داره، چون بر اساس آمارهایی که گرفتن بعد از 269 بازی که در لیگ قهرمانان و جام اروپا آمار گرفتن، کسانی که حتی با یک گل در زمین حریف پیروز شدن 88% موفق میشن که به دور بعدی هم راه پیدا بکنن و این خب برای فوتبال انگلیس خیلی خوبه. میبینید همین حرکت زیرو که نشون دهنده تجربه سالیان اوست و در قسمت‌های دیگه هم البته تیمایی که موفق شدن که خودشون رو به هر حال نشون بدن، یکی رئال مادرید بود، یوونتوس بود، لیورپول بود، لیورپول که به هر حال تونست یه مقدار از این ناکامی‌های این مدت رو جبران بکنه و به هر حال من فکر می‌کنم که دور برگشت همین حذفی خیلی بازی‌های پرهیجانی باشه، از جمله بازی پاریس سن ژرمن که بارسلون میاد که یک بار دیگه اگر تکرار بشه اون جریان 4 سال پیش که تونست 4-3 باخته بود و بعد در بارسلون 6-1 برد، آیا تکرار میشه یا نه؟ من فکر نمی‌کنم دوباره تکرار بشه، ولی اون چی که معلومه لیگ قهرمانان الان بسیار پرهیجانه. اما یه چیزی که من شنیدم و گفتن یوفا میخواد فینال لیگ قهرمانان رو، همین چمپیونز لیگ رو، در نیویورک برگزار بکنه. این یه مقدار با توجه به اون وضعیت کرونا در نیویورک که خود برای من تعجب آور بود، حالا باید ببینیم که کار به کجا میرسه.
این از من یه نکته من اضافه بکنم، فکر کنم خوشحال ترین فردی که این رقابت رو دید آقای دیدی دشان باشه که اشاره کرد و زمان آقای لمپارد در چلسی بود به ژیرو گفته بود که اگر میخوای در یورو حضور داشته باشی در ترکیب اصلی فرانسه یا چلسی رو ترک کن یا یه تکلیف مشخص کن. فکر میکنم با گلزنی های الان ژیرو جاش مستحکم باشه، بعد دنبال اون زوج خط حمله فرانسه باشیم که من به نظرم هم بازیکن درجه یکی که بی‌نظیر گلایی که میزنه و نشون میده که این مهاجم بازیکنی که بازی بزرگو در میاره.
شانس تو خیلم بود به هر حال، تازه از پاریس سن ژرمن گذاشتنش کنار اومد به چلسی و الان واقعا چند تا بازی خوب کرده، فقط 3 تا مساوی به دست آورده، این بازی اروپاییشو برده، به هر حال نشون میده که تو خیلم مایه داشته. حالا تیم چلسی یه تیم سختیه چون تماشاگراش واقعا آدمای یه مقدار بورژوان و انتقادات سختی میکنن، حاضر نیستن که تیمشون همینطور ببازه و صاحب تیم که خب یه میلیونر میلیاردر روسه. برای من فکر میکنم که این همین گل ژیرو برای چلسی واقعا یه غنیمت بزرگ بود.
آقای ادیب‌زاده، البته چلسی یه صاحب ایرانی هم داره، آقا قدرت عزیز که من ارادت دارم خدمتشون و 6 آتشه و 3 قفله طرفدار چلسی و اصلا هر زمان ازش میپرسم میگه چلسی باید قهرمان میشه، یعنی ایشون کمتر از قهرمانی راضی نمیشه.
منم با ایشون هم عقیدم. حالا شما هر چی میخواییم بگیم، بگی لیورپول، بگی یوونتوس، منم فکر میکنم چلسی
یعنی آقای ادیب زاده از نگاه شما، حالا کارگردان برنامه علی آقا دیگه تکلیف مشخص، از نگاه شما عملا یوونتوس جای محلی از اعراب نداره با این وضعیت؟
چرا، من فکر میکنم روزای بعد یوونتوس کم کم داره میگذره، چون چند تا بازیکن آسیب دیده داشت و همین بازی قبلیش که رونالدو اومد 2 گل زد، درسته که تیمی که گل زدن یه تیم خیلی قوی نبود، ولی نشون میده که یوونتوس داره به روزهای اوجش نزدیک میشه. با توجه به اینکه میلان هم شکست خورد، الان گفته میشه که انتر میلان به هر حال در اونجا قدرت اوله و باید ببینیم که این وضعیت در چند روز آینده به کجا میکشه. ولی اون چی که مسلمه، من فکر نمیکنم علی با ناراحتی امسال این فصل رو ترک کنه.
بسیار ممنونم آقای شیبانی، زمان نداریم، میخواستم از شما بپرسم نیم فصل اول لیگ برتر، خب پرسپولیس در نهایت با همه فراز و نشیب ما قهرمان شد و قدرت خودش نشون داد، نظر شما رو میخواستم بدونم.
ببینید پرسپولیس شروع نیم فصل دومش خیلی خوب بوده، یعنی دیگه اگر یکی چه هیچ برد الان دیگه تونسته تیم یه مقدار شرایط خودش رو پیدا کنه و حتی گلزن بشه. البته مثلا اینا یک گلزن خیلی خوب پیدا کردن که عبدی باشه و این جوان خیلی هم در هر مسابقه مهمی گلزنی کردن، ولی به هر حال نتونست خودش اونطور گلزن نشون بده و پرسپولیس روی گلزنهای دیگه‌اش داره الان تکیه میکنه. من فکر میکنم پرسپولیس دیگه الان اصولین کرده برای قهرمانی دیگه و با توجه به مشکلاتی که استقلال داره و تیم‌های دیگه با هم دیگه درگیری‌های سختی دارن، شاید پرسپولیس به همین شکل بیفته، حتی با همون پیروزی‌های یکیش از همین الان خیلی زود به قهرمانی پنجمش برسه. انصافا رکورده و به هر حال یه تیم خیلی خوبیه که نمیشه منکرش شد.
بسیار ممنونم. ایرج خان کمتر از 2 دقیقه زمان داریم. آقای شهبانی اشاره فرمودن، خواستم از شما پرسم مشکل استقلال کجاست؟ یعنی زمانی نبوده که تو این چند ساله به خصوص تو این فصل اینا مشکل نداشته باشن، به خصوص که آقای فکری اصلا اومد و گفت اگه مشکل هست من هستم میرم. این نشون میده که ثبات در این تیم نیست و کادر فنی این تیم عملا قافیه رو باخته.
من فکر میکنم مشکل اصلی در مدیریت این تیمه و اگر یادتون باشه همین هفته پیش یک گروه از طرفداران استقلال اومدن اعتراضاتی کردن و اونجا کاغذهایی که یعنی نوشته هایی که داشتن خطاب به وزیر پرسپولیسی بود و گفتن که به هر حال این آدم باید دستش از سر استقلال برداره. من فکر کنم استقلال هر وقت اومده موفق بشه، هر وقت اومده جایی پیدا بکنه، یه جوری واقعا زدن تو سرش. ببخشید از همه استقلالی ها من عذر میخوام به خاطر این تعبیر گفتم، ولی چیز دیگه نمیتونستم بگم.
بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده، استاد فریدون شیبانی. حالا توی هفته بعد ما مفصل درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و فرد پیروزش و در نهایت میاد بالاخره ایشون صحبت میکنه، در روزهای بعد مفصل صحبت میکنیم و در نهایت به مردم ایران در حد خودمون میگیم که چه خبره و چرا این سیستم بر نمیتابه انتقادات حتی کوچک رو و آقای امثال شریعت مداری به خودشون اجازه میدن بیان در حد درباره فوتبال صحبت بکنن، توهین کنن به قهرمان ملی و هیچ اتفاقی هم براشون نیفته. در پایان برنامه آرزوی صحت و سلامت برای ایرج خان ادیب‌زاده، آقای شیبانی و مردم دنیا، به خصوص مردم ایران در این شرایط سخت کرونایی که واقعا شرایط سختیه و امیدوارم آینده بهتر در انتظار مردم باشه. شب و روز بر شما خوش، خدا یار نگهدار.